کتاب بنویسه. و چون دین شیعه هم داشت، تفکر شیعه اینه که جهان یک پارچه است، پس تمام علوم اومد با هم دیگه تلفیق کرد. قابوس منو وشکی چون دید حکومتش نمیتونه برقرار بشه، دستور داد بنایی بسازن اونجا. این بنا البته قرار بود رصدخانه بشه که نشد و گفتن خیلی طول میشه، اومد بنا رو کوچیک کردن. چی شد؟ شد برج قابوس که در گرگان هست.
بله.
این برج، حالا من مثالش اینجا میزنم، با اون دانش اون زمان، یعنی اگر حمایت بشه و کار بشه با اون دانش اون زمان، 55 متر با آجر درست میکنه و 15 متر عمقشه، یعنی یک ساختمان بلند میسازه. ما الان نمیسازیم اینو بسازیم. چرا؟ اون تمرکزی که اون بوده رو اون پروژه، اون چیزی که با ذهنش، با اون،
یعنی ما الان نمیتونیم برج بسازیم؟
ما نمیتونیم، ما تکنیک برج نداریم. چرا؟
از این همه برج سازی میشه کی داره انجام میده؟
اینها خارج از استاندارد جهانیه. یعنی برج
چرا اجازه میدین ساخته بشه؟
این برج ها فقط ساختمان های کوتاهی هست که رو هم دیگه ساخته شده. ما ساختمان 4 طبقه با 8 طبقه،
تعریف جالبی بود آقای مهندس.
شما بفهمه، ساختمان 8 طبقه با ساختمان 20 طبقه تمام چیزاش فرق میکنه، همه چیزاش، مسائلش فرق میکنه، پیش فرق میکنه، برقش فرق میکنه.
آقای مهندس، ما نمیخوام از نجوم زیاد فاصله بگیریم. بله. از ابو ریحان بیرونی نمیخوام. بله. زیاد فاصله بگیریم.
بله.
و از محوریت گفتگوی علمی هم زیاد.
شما در نظر گیرید ما در اون زمان میگفتن خاک، آب، باد، آتش، و این مصالح رو ابو ریحان بررسی کرد و دیده بود.
بله.
شما همین 4 تا کلمه رو اگر راجع به ساختمان‌های بلند بیاد در نظر بگیرید، استانداردهای ساختمان بلند رو میتونید تدوین کنید. و بله. این کار بایست میشد که نشده.
من
دیده نقادانه. بله. میخوام، چون بالاخره برنامه رادیویی هست و ما میخوایم که شنوندهایی که میشنن یه ذره ذهنشون جوری باشه که از این حالت روتینی بیاد به چیزهای دیگه برسه.
آقای دکتر، اما شنوندهای محترم توقع دارن، مطالبه دارن که مسئولین، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، افرادی که در گلوگاه ها و در سکان های مدیریتی هستن، ارائه راهکار بدن، ارائه راهبرد بدن. مردم مطالبه گر هستن و ما نماینده مردم هستیم پشت تریبون. من متشکرم از توضیحاتتون. آقای شهریار، پژوهشگر حوزه علم،
خواهش می‌کنم
هر آنچه که در میدان عمل هست پیشگفتارش بر علم استوار است.
بله.
از شما بشنویم در رابطه با نجوم، اینکه نجوم چه می‌کند در زندگی مردم و ما شاید نبینیم، شاید در یک زندگی 70 ساله اصلا متوجه نشیم که ای بابا این اتفاقی که افتاد، این مزیتی که من داشتم، این آسایشی که من داشتم، این چیزی که من سالیان سال داشتم استفاده میکردم، یه قسمتش مربوط میشد به حوزه نجوم و دانشمندا، دست‌اندرکاران، تولید کنندگان آمده بودن این کارا رو کرده بودن. نجوم هم در زندگی ما، اشاره میکنم، تکرار میکنم، در حوزه پزشکی، مهندس، همین موبایلی که در دست هم است، دوربینی که موبایل هامون داره، یکی از لنزاش همین استفاده از حوزه نوری هست. خب ما غافلیم که اگر اون لنز نباشه، عکسی که میگیریم، تصویر برداری که میکنیم، عملا بیکیفیت خواهد بود. از شما بشنویم.
سلامت باشید. حضورتون عرض شود که حالا من یه وام بگیرم از صحبتهای قبلی خودم و آقای مفاخر و خود شما آقای دکتر. حضورتون عرض شود که اصلا نجوم مسقط و رأس علمه، یعنی پیشرفت‌های علم رو ما توی نجوم می‌بینیم. الان شما سوال کردید از آقای دکتر که معاونت علمی و شرکت‌های دانش بنیانی که دارن کار می‌کنن تو حوزه نجوم چه کارهایی انجام دادن. خب ما خیلی تفاوت داره با اون نجوم قدیم. الان ما شرکت‌هایی داریم دارن کار ماهواره انجام میدن، تعداد زیادی از شرکت‌ها، البته بله. در همه زمینه های ماهواره و همه المان ها شاید نتونیم در واقع داشته باشیم همه رو، یه سریشو هنوز به خود کفایی حالا به قول خودمون نرسیدیم، ولی در حال حاضر خود خب این شرکت‌های دانش‌بنیان هستن که دارن کارهای ماهواره رو انجام میدن، از نانو ماهواره بگیر تا ماهواره‌های دیگه، تراستراش، پرتاب کننده‌هاش، اینا همه داره روش کار میشه. و باز همونطور که شما فرمودید، مثلا همین لنز رو میفرمایید یا بخش‌های دیگه، واقعا الان تا میخوان بگن آقا کجاست که داره توی علم پیشتازی میکنه، بقیه از رو دستش مینویسن، میگن ناسا. یعنی در واقع مجموعه علمی در واقع فضایی که حالا اسمش مال آمریکاست، از همه کشورهای دنیا در واقع دانشمندان توی اون دارن فعالیت میکنن، از خود کشور ما کشورهای دیگه هم هستن، به هر حال پیشتاز علم مجموعه هستش که داره روی فضا کار میکنه و روی در واقع به نوعی مرتبط میشه با نجوم. در زمان قدیم هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم همینطور بوده، یعنی در واقع سکاندار فعالیت های علمی در جهان نجوم و ریاضیات هستن. در مورد یکی دو تا نکته دیگه که باز آقای دکتر فرمودن، من خب یه خود شرح بدم صحبت ایشون رو، که اشاره کردن به در واقع اون نگاه نقادانه ابوریحان بیرونی. اصلا سبک کار ابوریحان بیرونی به این شکل بوده که یک تاریخ نگاری میکرده از علوم گذشته، از کارها و فعالیتهایی که دیگران انجام دادن در علم، اینا رو همه رو جمع میکرده، همه اینها رو خودش یه بار دیگه روشون در واقع غور میکرده، نقدشون میکرده و با نقد اونها رو در واقع انتقال میداده در کتابهاش برای دیگران. یعنی این نبوده که یک چیزی رو چشم‌بسته قبول بکنه و در این حال گسسته نبوده از علم گذشته، اینا رو جمع میکرده و همین توی کتاب قانون مسعودی که خدمتون عرض کردم دقیقا همین کار کرده، یا در تحقیق مال الهند که باز کارهای هندی ها رو بررسی کرده، باز به همین شکل انجام داده. در التفهیم البته فکر میکنم یه مقداری کمتر، یعنی در واقع اصول علم رو بیشتر گفته و تجربه نگاری کمتری میشه دید ازش، بیشتر اصول علمی رو مطرح کرده. البته التفهیم دو بخش داره که یه بخشش کاملا نجومه، یه بخشش در واقع مربوط میشه به تنجیم یا اختربینی یا همون حالا طالبینی و اینها، که یه بخش مفصلی هستش. نکته دیگه در مورد ابوریحان که من باز در جملات آقای دکتر دیدم، میخوام یه مقدار بیشتر راجبش توضیح بدم و در صحبت‌های جنابالی، اون این هستش که ما علم رو دقیقا برای چی میخوایم. بعضی نگاه ها نگاه های افلاطونی هستش، یعنی نگاه های عقلگرا هستش، ابن سینا حالا از ارسطو و افلاطون از هر دو وام گرفته و نگاه هاش نگاه عقلانیت بوده. یک بخش دیگه علم رو در واقع برای تسخیر جهان، برای استفاده کردن ازش میخوان، مثل فرانسیس بیکن که اصلا سردمدار این مفهوم در واقع استفاده از علم در زندگی فرانسیس بیکن هستش. اتفاقا فرانسیس بیکن این نوع در واقع جمع کردن نظرات و گزینش بهترین ها رو خیلی شبیه ابوریحان انجام داده، ولی اون نگاه و نگرش ابوریحان که خیلی جالب هستش، نگرش علم برای علمه، یعنی یک انسان در واقع
برای توسعه علم،
برای توسعه علم هستش. یعنی نگاهش نگاه مجردی هستش که به هیچ چی نگاه نمی‌کنه و فقط علم رو می‌بینه و قدم به قدم همونطور که خدمتتون عرض کردم پله روی پله و آجر روی آجر میذاره که در واقع علم رو توسعه بده. در مورد اون باز نگرش شیعه هم که آقای دکتر فرمودن، باید خدمتتون عرض بکنم که خب درخشان ترین اثر نجومی ابوریحان بیرونی، یعنی قانون مسعودی، که حالا من دوست دارم یه خود راجع به قانون مسعودی هم صحبت بکنم، دقیقا زمانی نوشته شد که سلطان محمود غزنوی میمیره، چون اون خیلی ابوریحان اذیت کرده. بعد سلطان مسعود پسرش میاد که گرایش های در واقع آزاداندیشانه تر شیعی داشته و اجازه میده که در واقع این کتاب نوشته بشه. این که میگن قانون مسعودی، کتابی هستش که به سلطان مسعود در واقع هدیه داده و همونطور که عرض کردم یه تفکر شیعی در واقع پشتش بوده و ازش حمایت میکرده. من فکر میکنم که در واقع نگاه ما نگاهمون به نجوم و به ابوریحان نگاه به آزاداندیشیه و نگاه به این که شما همونطوری که عرض کردم نگاه کنید تفکرات دیگران و بهترین رو انتخاب بکنی. نگاه ما به ابوریحان به نظر من از این جهت میتونه خیلی در واقع کاملتر باشه که به جز موارد دیگه. حالا من اگر اجازه بدید بعد از صحبت آقای دکتر یه مقایسه‌ای بکنم بین ابوریحان بیرونی و سایر در واقع ستاره شناسان.
حتما خواهیم شنید. سپاسگزارم. آقای شهریار عزیز در رابطه با ابوریحان صحبت کردن، در رابطه با ابو علی سینا و فردوسی.
بله.
یه ترکیب اثرگذار در تاریخ بقید. که بعد از این سه بزرگوار اتفاقهایی افتاد که شاید تا به امروز داریم استناد میکنیم. درست آقای شهریار؟
دقیقاً.
و آقای مهندس مفاخر اشاره کردن به خاک و باد و آب و آتش. آقای دکتر مفاخر، بعد از این منظومه های خیلی خاص ابو ریحان و ابو علی سینا، فردوسی و سایر افرادی که این چنین شهره هستن، ما چقدر تونستیم سلوک اینا رو بریم، طریق اینا رو بریم؟
قاعدتا طبق صحبت های آیه من شهریار، ابو ریحان واقعا راه درستی رفت، چون هم بعضی اوقات دیدگاه ابن سینا دیدگاهی نبود که بخواد به نتیجه درستی برسه. حتی در یک آزمایشی که شیشه خالی رو با شیشه پر از آب مقایسه میکنه و میبینن شیشه پر از آب اشعه خورشید رو میشکنه.
بله.
و حتی ممکنه یک عدسی به وجود بیاد و این عدسی ممکنه فاصله دور و کانونها رو مشخص بشه. اینو با هم متفق القور نبودن و همیشه نقد میکردن همدیگر. اما در اون شرایطی که محمود غزنوی بود و مرتب میخواست این ابو ریحان بیرونی رو پایین بکشه، ببینید ایشون چقدر پیشرفت کرد. حتی یه داستانی هم داره، نمیدونم اگر اجازه بدید اجازه داستانش رو براتون بگم. محمود غزنوی میخواسته که این پیشگویی ابو ریحان زیر سوال ببره. میگه که شما در این اتاق در نظر بگید من از کدوم در خارج میشم و روی کاغذ بنویس. شما که پیشگو هستی، شما که استرلاب رو کشف کردی، سماوات رو میبینی و میتونی پیشگویی کنی، شما این رو بگو. روی کاغذ مینویسه و محمود دستور میده که سمت شرق بنا رو سوراخ کنن با کلنگ و اینا و از اونجا خارج بشه. وقتی که این نامه رو در میارن میبینن ایشون هم همونه نوشته و از اون طرف. محمود خیلی ناراحت میشه سر این قضیه، انتظار نداشته که اون بتونه جواب درست بگه. بنابراین دستور میده برن بالای برج بندازنش پایین. وقتی ابو ریحان میندازن پایین، سر یه توری پایین میاد و زنده میمونه و میگه شما اینم کشف کرده بود میدونستی؟ میگه بله، من اینم میدونستم که من در همچه روزی از بالا میافتم پایین و روی توری میافتم. بنابراین باز بیشتر عصبانی میشه و ایشون اصلا زندانی میکنه، مدت ها زندانی بوده تا اینکه شفاعتی میکنن و میگن که ایشون دانشمنده و خوب نیست که این دانشمنده به این عالمی رو شما زندانی کنید. و بعد از چندین سال آزادش میکنن و میاد بیرون. در شرایط خیلی سختی تونست این کار انجام بده و موقعی که با محمود به هند میره، هندی ها نمیخواستن بهش کمک کنن. چرا؟ بخاطر اینکه هندی ها یک آدم های بودن که از دیدگاهشون من میگم ها، خیلی خودشون رو بزرگ میدیدن و موقعی که ابو ریحان میخواست با این ارتباط برقرار، مجبور به سانسکریت یاد بگیره و بعد علوم ارسطویی و علوم افلاطونی یادشون میده.
بله.
این باعث میشه که بهش کمک کنن و بتونه. و بعد موقعی که علمش میبینن میگن تو ساحره هستی یا از دانشمندای ما یاد گرفتی. بنابراین این تعامل بین دینها رو که همون بحث دین شناسی و پدیدارشناسیه، اینو بدون غرض وارد میشه. یعنی اگه ما بخوایم دیدگاهی داشته باشیم، دیدگاه ما باید بدون غرض باشه.
بله.
یعنی بر اساس یافته ها باید اگه بخوایم جا پای ابو ریحان بیرونی قرار بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر مفاخر و این موضوعی که اشاره کردین. آقای شهریار، شما فرمودی که قرار هست موضوعی رو بفرمایید. ابو ریحان رو قرار هست که در یک مقایسه تطبیقی
بله
به ما از زاویه دیگری معرفی کنید.
خواهش میکنم. من واقعیتش خدمتون عرض بکنم که این چند وقت یک مقاله‌ای سفارش شد من تهیه بکنم در مورد قانون مسعودی. یکی از دانشنامه‌های در واقع فعال کشور از من خواستن که یه چند چیزی رو تهیه بکنم. قانون مسعودی رو آقای دکتر که مهمترین کتاب نجومی در واقع ابو ریحان بیرونی هست و خیلی ها میگن شاید جز پنجتای اول در واقع تمدن اسلامی باشه، هنوز یک چاپ منقح و دقیقی ازش انجام نشده.
بله.
قبلا آقای دکتر اسکایی 4-5 فصلش رو شروع کردن و کار کردن و به دلایلی ایشون هم در واقع این فعالیت متوقف کردن. ما یک دونه فقط اثر چاپی ازش هستش که مال هنده و مال شاید 40-50 سال پیش هستش و شاید هم بیشتر، که اون هم خیلی غلط داره. این از این جهت عرض کردم که بگم در واقع ما معیار و ملاک مقایسه ستاره شناسانمون یا حالا نویسندگان دوران قدیم، اصلا دانشمند رو خودشون نویسنده می نامیدن در زمان گذشته، معیارمون در واقع آثاری است که از اینها به جا مونده. یعنی ما وقتی که مثلا مقایسه می کنیم، نگاه چند تا دانشمند مثلا نجومی رو می خواهیم با هم مقایسه بکنیم، آثارشون با اون شکل آثارشون، اون اپروچ و اون رویکردی که توی نوشتن در واقع اون کتاب داشتن رو هم اگه مقایسه بکنیم می فهمیم که چه ذهنیت هایی داشتن. بدون تردید اینجوری میتونم بگم که تو این دوره، این در واقع برش زمانی خیلی مهم از تاریخ تمدن اسلامی، ابو ریحان نقش شروع به کمرنگ شدن شد در تمدن اسلامی و ابن سینا برعکس نقش خیلی در واقع درخشانتر و روشنتری رو پیدا کرد در این دوره، که به این ترتیب که دانشمندان و ستاره شناسان بعد از ابو ریحان و بعد از ابن سینا بیشتر گرایش های فکری ابن سینا رو پیگیری کردن و اون عقل گرایی از این جهت بود که به فلسفه ارسطویی خیلی گرایش پیدا کردن و نجوم رو به عنوان یک مفهوم، در واقع مفهومی که فلسفه باهاش آمیخته هست، در واقع نگاه کردن. کتاب هایی که بعد از ابو ریحان نوشته شده، بعد از ابن سینا نوشته شده، کتاب های مثلا دوره مراغه مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل رساله معینیه، مثل تذکره فی علم الهیئه، یا کتاب قطب الدین شیرازی، کتاب نهایت السؤول، یا کتاب های دیگه که در بعد از دوره در واقع این دو دانشمند بزرگ نوشته شده، تحت تأثیر تفکر فلسفی ابن سینا هست و به همین دلیل فلسفه قاطی شده و نجوم از اون در واقع اون نقش خودش به عنوان یک اکسپریمنتال ساینس، به عنوان یک علم دقیق فاصله گرفته و این در واقع قاطی شدن فلسفه و نجوم به نظر میرسه که یه مقداری بعضی مسیرها رو در واقع به سمت گمراه شدن در دانش در واقع کشونده. به طور مثال خواجه نصیر و شاگردانش تلاش میکردن که نجوم رو ارسطویی بکنن و به همین دلیل یه مدل‌های جایگزینی برای مدل‌های بطلمیوس به وجود آوردن که خود این اتفاق در واقع یک در واقع یه نوع یه جدا شدن هست، یک بدعت اشتباه هستش که بعداً در اواخر قرن نهم یک دانشمندی به نام ملا علی قوشی اومد دوباره برگردوند این تفکر رو، یعنی به تفکر همون پدیدارشناسانه که آقای دکتر فرمودن برگردون نجوم رو و فلسفه رو از نجوم تلاش کرد که جدا بکنه. به هر حال کتاب مثلا قانون مسعودی ابو ریحان بیرونی یک تلفیقی از رصد و مبانی تئوری و جغرافیا و مساحی هستش و حالا مثلا جهان شناسی و کاسمولوژی هم هستش، که بعدن کتاب هایی که بعد این به وجود اومد هیچ کدومشون به این جامعیت نبود و دو سه تا تیکه شدن، یعنی یه قانون مسعودی شد، یک زیج یعنی یک جدول نجومی و یک سری کتاب های تئوریک نجومی. من فکر میکنم که اون نقطه اصلی که ابو ریحان داشت در واقع همون علم تجربی، همون علم در واقع مشاهدگر بود که در واقع تبری میجست از فلسفه بله. توی التفهیم توی قانون مسعودین دیده میشه بارها و بارها، خودش هم به این موضوع اشاره میکنه که متاسفانه این ادامه پیدا نکرد، ولی در قرن حاضر و در قرون حاضر و بعد از انقلاب اسلامی میبینیم که تفکر انقلاب علمی میبینیم که تفکری که بیشتر در واقع رایج هست تفکر ابوریحانی هست تا تفکر سینوی.
سپاسگزارم آقای شهریار، ما رو بردید به گذشته ابوریحان و اطلاعات جالبی رو شما اشاره کردید. اسناد بالادستی در حوزه علمی و آموزشی در کشور بسیار هستند. نقشه جامعه علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی و خیلی از اسناد بالادستی که ما رو جهت میدن به توسعه علمی، به پیشرفت علمی، که همه اینا مسبب توسعه پایدار هست. آقای دکتر مفاخر، سند جامعه علمی کشور چقدر میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه و ما به چه طریقی میبایست از این سند و اسنادهای این چنینی تبعیت کنیم، الگو بگیریم برای توسعه مندی؟
خیلی ممنون این سوال پرسیدید، چون که واقعا نیاز به متخصصین و پژوهشگرانی هستش که واقعا علاقه زیادی به علم داشته باشن. حتی محمود غزنوی برای ابوریحان بیرونی طلا و جواهر میفرسته و ایشون پس میفرسته، میگه چرا؟ میگه که علم، من برای علم این کار کردم نه برای این. یه همچین انسان هایی هستن که میتونن دلسوز باشن و بتونن علمی بتونن برخورد کنن و بتونن این اسناد رو تبدیل به کارهای پژوهشی خیلی قویتر و خوبتری انجام بدن. اگر اجازه بدید یک مطلبی رو شما فرمودید
خیلی کوتاه خدمتتون هست. بله, بله بفرمایید.
در مورد این تحولاتی که در علم ساختمان هست که من به آب و خاک و آب و آتش، باد و آتش اشاره کردم، این چهار تا در ساختمان وجود داره. وقتی آب میگیم یعنی بهینه سازی مصرف آب، که این خیلی مهمه، ما الان بحران آب داریم. وقتی خاک رو میگیم یعنی مصالح، ما الان در سیستم ساختمانی ما نانو مصالح نداریم، برای ساختمان های بلند حتما باید نانو مصالح استفاده بشه. ما الان چند تا آتش سوزی داشتیم در تهران، از چی به وجود میاد این آتش سوزی؟ آقای جبلی، از این به وجود میاد که رفتار آتش رو نمیشناسیم. وقتی رفتار آتش رو ندونید، یه جایی که توی راه پله داره آتش میشه و شخص نمیدونه در رو باز میکنه و اون حرارت آتش باعث میشه قش بشه و جزغاله بشه اونجا، این یعنی رفتار آتش رو نمیشناسیم.
بله.
ما باد رو هنوز در ساختمونامون نتونستیم اعمال کنیم. ساختمونای بلند باید در جهت باد ببینیم چجور رفتارهایی دارن. ما نمیتونیم ساختمون 8 طبقه رو بیان بکنیم ساختمون 20 طبقه، چه آزمایش باد نداره. پس ما این علم، این اسنادی که الان بر توسعه هستش و یکی از ابعاد توسعه ساختمان‌های بلنده که در همه کشورهای جهان سوم بله. که میخوان به توسعه، مثل مالزی که میاد میخواد توسعه پیدا کنه، میاد پتروناس رو درست میکنه. چرا؟ بخاطر اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی رو میخواد بیاره اونجا. به تبعش کارخونه ها میان
بله.
و اقتصاد رشد میکنه. ما وقتی که یک ساختمونی داشته باشیم که مظهر قدرت، مظهر سیاست و مظهر دین ما باشه و مظهر فرهنگ ما باشه، بتونیم یه همچین چیزی رو طراحی کنیم و درست طراحی کنیم، خب طبیعتاً اسناد بالادستی رو تونستیم رعایت کنیم. و نکته آخر این که بله. من آرزو میکنم که ای کاش ساختمونهای ما استاندارد بودن و ما اینقدر حرص اینه نمیخوردیم که چرا ساختمونمون بله. درست باشه یا غلط.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای صادق شهریار و جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر که با گفتگوی علمی به مناسبت بزرگداشت ابوریحان بیرونی و توسعه علم نجوم در استودیو رادیو گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو با ما همراه بودن. متشکرم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با این برنامه ما رو تا این لحظه شنونده بودین. همکار عزیزم جناب آقای جهانی تهیه کننده، سرکار خانم جلالی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس موجه برنامه خدمت شما عزیزان بودیم. تا برنامه بعد، گفتگوی دیگر، درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی را شنیدید در لحظات پایانی بخش دوم از رادیو گفتگو.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون حسین جانا، حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.